أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم
این بحث مخالفت عامل با شرط ماله جهاتی از بحث وجود داشت که باید تعریف بشه. در جهت اول از بحث مربوط به حکم تکلیفی ثابت در این موارد ها، قسمت اول از بحث که لزوم عمل به شرط هست بحثش تمام شد. قسمت دوم از بحث حکم تکلیفی که تصرفات تکلیمیه در این رأس المال به مال و تجاره در موارد مخالفت عامل با شرط مالک باشه، بیان شد که نه اونچه که بحث به ظاهر قضیه اختزا دارد، اینی که وقتی شرط میکنه امری را و عامل مخالفت میکنه با شرط ماله، طبعا تصرف در اون رأس المال خارج از دایره اذن مالک میشه. وقتی خارج از دایره اذن و امانیت بود، تصرف در او ولو به امساک در یدش مساق غصب و حرام هست. دلیلی که دلالت داره بر این که لا یحل مال من مسلم الا به طیب نفسه یا به رضا یا به اذن، اون ادله اقتضای حرمت را داره. ولی آیا این استظهار اولی به صورت مطلق تمامه یا اینکه باید تفصیل بدیم؟ در جهات دیگر مسئله که اون قسمت زمان، قسمت ملکیت غیر یا خیار، در جهات دیگر در کلمات تفصیل داده شده بین اینکه نحوه اشتراط از چه قسمی باشه، ولی اون تفصیل در این قسمت اول هم که فعلا داریم بحث میکنیم در اینجا هم میاد دیگه. از نظر نوع تفصیل فرقی نداره، ولی همون بحثی که اونجا بود اینجا هم طبعا پیاده میشه و اون عبارت از اینه که آیا شرط در ضمن عقد مضارجه مطلقا موجب تقلید اذن هست یا اینکه نه، شرط در ضمن مضاربه دو نه برای او متصور هست یا چند نه برای او متصوره. در بعضی از انها ممکنه موجب تقلید اذن نباشد. اینجا مطلبی در کلمات مرحوم کوئی در تقسیم و تنویع این شرط ذکر شده. البته قبل از بیان ایشون یه بیان مرحوم حکیم دارن که اون رو باز اشاره کنیم، بعد به بیان مرحوم کوئی برسیم. در کلام مرحوم حکیم در ذیل عبارت مرحوم سید، در اون جایی که قیدیت را آوردن که علا نحو قیدیت باشه یا علا نحو التزام در ضمن التزام باشه، ایشون فرمود که اون قیود و امودی که به عنوان قید در مضاربه قرار داده میشه گاهی به نحوی است که از مقومات مضاربه هست، مثل این که قید برمیگرده به ناحیه مبی یا مثمن یا مکان بی زمان بی، مثلا بایه که چه کسی باشد، مشتری چه کسی باشد، اینها را تعبیر کرده از این سنخ از وجود به مقومات عقد مضاربه. در این قسم فرمودن که اینها اگر بخوان در مضاربه قرار داده بشه، طبعا قید خود مجعوله، یعنی خود عقد مضاربه هست، نه اینکه اینها ثابت باشد در ضمن عقد مضاربه، نه، در خود در ذات عقد مضاربه قرار داده میشه، نه اینکه مجعول به جعل آخر فی ضمن المضاربه باشه. چرا؟ به جهت اینکه فرض اینه که اینها جزء مقومات عقد هستند، مضمون عقد مضاربه اذن در اتجاره، تجارت جزء مضمون عقد مضاربه هست. این خصوصیات تماما برمیگرده به تجارت. خب وقتی که در خود تجارت به عنوان غیر قابل تقسیم به این اقسام باشه، اگر نحوه خاصی به او تصریح شده باشه، این همون تقیید متن عقد حساب میشه و مقوم نسبت به متن عقد حساب میشه. این بله قسم اول فرموده از این قبیله. قسم دوم جاییست که از این قبیل نیست، یعنی از قبیل مقومات عقد مضاربه نیست، بلکه امری خارج از عقد مضاربه، یعنی اون خصوصیات تعیین شده به اتجار بر نمیگرده، به کیفی به اتجار بر نمیگرده، به تجارت بر نمیگرده، بلکه امر خارج از خرید و فروش هست. مثل این که بگه این مال را مثلا به همراه خودت نبر این طرف اون طرف، یا ثمن را مثلا در مجلس سی نقد نکن، یا اموری که خارج از این باشه و خروجش اجنبی محض باشه، مثل قرائت قرآن وقت بی مثلا، یا مثلا قیاطتی چیزی از این قبیل که ربطی به مال و تجاره و خصوصیات مال و تجاره نداره. این پس در بد و عمد وجود به دو قسم تقسیم میشه، یا مقوم هستن یا مقوم نیستن. اگر از قبیل قسم اول بود که مقوم عقد مضاربه هست، طبعا تقیید مضاربه به اینها معناش اینه که اون مضمون جعل شده در این حالت خاص وجود داره، در غیر این حالت اون مضمون وجود نداره، در غیر اون حالت مضمون وجود نداره. حالا به عبارت واضح ترش، اگر مضمون مضاربه اذن در اتجار باشد، قید قسم اول اگر در مضاربه بیاد، معناش اینه که در غیر این صورت دیگه اذن در اتجار در کار نیست. در قسم اول که امور مقوم باشه اینه. البته بعد در نهایت همین قسم اول را دو تا نو برای او ذکر میکنه، ولی اونی که حقیقتا از قبیل قسم اول هست، نه اینکه ظاهرا از قبیل قسم اول، اونی که حقیقتا از قبیل قسم اول هست، طبعا موجب تقیید مضمون میشه. ولی اگر از قبیل قسم دوم باشد که امر خارج از کیفیت تجارت باشه، مثل اینکه گفته لا تحمل المال معه، یا لا تنقد ثمن فی مجلس البیع، یا خیاطت، قرائت قرآن نظیر این باشه، اینها را فرمودن که خود اینها گاهی این قیود خارج گاهی لحاظ می شوند غیدن للمضاربه. قسم دوم یه حالتی داره که به عنوان غید در مضاربه قرار داده بشه، مثل این که بگه که نه این که گاهی به عنوان قید حساب میشه، گاهی هم به عنوان شرط حساب میشه، گاهی به عنوان قید گاهی به عنوان شرط، یک صورت سومی هم تصویر فرموده، نوع سومی هم تصویر فرمودن که فقط مالک امر میکنه، نه اینکه شرط بر عامل باشه یا قید برای عمل باشه، قید برای مضمون عقد باشه، فقط مورد امر هست به خاطر فایده‌ای که تصور میکند مالک در وجود این قید. مثل این که بگه مثلا نقد را در همیان قرار بده، یا یک امر دیگه انجام، امر دیگه‌ای که شبیه اینه که طبعا برمیگرده به مثلا ارشاد عامل به حالتی که به مصلحت عامل هست که این کار را انجام بده، ولی به عنوان شرط خود مالک قرار نمیده. این در قسم دوم که خود قید مقوم نبود، در مقام لحاظ در مضاربه ممکنه به نحوی عقد بشه که تقیید مضاربه باشه، ممکنه شرط حد شرط باشه، ممکنه از شرط هم پایین تر باشه، فقط مجرد امر و نهی باشه به خاطر مصالح و مفاسدی که در او نگاه میکنه. اگر از قبیل قسم اول باشه که قید برای عقد مضاربه هست، قید برای مضمون هست، در صورتی که این تقییدی که در مقام ظاهر بیان شده در واقع هم مقصود مالک باشه، در واقع هم مقصود مالک باشه، ظاهرش مثلا گفته که این مبیع خاص را بخر، این را مثلا به فلان مشتری بفروش، همینی که در ظاهر آورده، یا به حسب لب و مقام جد هم تقیید مضمون را قصد میکنه، یا اینکه نه تقیید فقط در مقام ظاهر و صوری هست، در واقع به حسب اونی را که انشا میکنه، مثلا اگه از را انشا میکنه، مضمون عقد را انشا میکنه، منشأش را مقید به این قید قرار نمیده، ولی در مقام ظاهر این را تقیید میکنه به جهت این که به غرضش برسه، که در حقیقت اگه این کار نشه مثلا خسران پیش بیاد، این برای اینکه دفع خسران بشه، جلوی خسران گرفته بشه، این را به حسب ظاهر جوری تعبیر میکنه که ازش تقیید استفاده بشه، ولی در واقع تقییدی در کار نمیده. اونجایی که از قبیل مقومات باشه به تقیید در واقع هم قصد شده باشه، این طبعاً خصوصیتش این میشه که در اینجا مضمون عقد مضاربه مقیده، اذن در اتجار مقید هست، اگر برخلاف عمل بکنه در اینجا دیگه این مورد اذن نیست، مورد مضاربه نیست، مصداق عقد نیست، اجرای عقد نیست. وقتی مصداق اجرای عقد نبود، اون احکام به ملاحظه عدم کونهی مصداق للعقد بار میشه. حالا ایشون چون این بحث را در بحث‌های بعدی در این که مضاربه صحیح هست، در این که اتجار واقع میشه، بیع و شرا صحیح هست یا صحیح نیست، چون در اون بحث مطرح کرده، اثرش اثر مقصود این بود، ولی به لحاظ بحث خودمونم که قسمت اولم باشه، خب اگه مورد اذن نبود، این مال اصلا به وجه امانی در اختیار او قرار نگرفته، طبعا به وقت به وجه امانی نباشه مصداق قصد میشه، آثار تصرفات غاصبانه برش بار میشه. دوستان
نهایتاً اون تجارت های بعدی باشه مضاربه چرا باسه باشه تخلف این تعبیرشون که لاتسته بود مضاربه آخه؟
نه میگه مقصود اینکه در این صورت اینجور نیست،
مضاربه چون طرف تخلف کرده، چون مضاربه چرا باطله؟
نه در این مضاربه نداره، مضاربه باطله.
نه یعنی تعبیر این طوره که
از معامله لاخالفه،
نه
معامله، معامله لاخالفه
مضاربه، یعنی عمل بعدی
نه مضاربه، نه معامله داره، مضاربه نه معامله، حالا اگه مفصول عمل تجارات بعدی، یعنی اون تجارات بعدی، اون تصرفات بعدی مورد اذن نبود،
آره.
اون تصرفات اعتباری، چون قبلا خود اون تصرفاتی که مالک انجام میده در اول عبارت، البته این نشون آورده که اون تصرفاتی که عامل در موارد مخالفت انجام میده یا تصرفات تکوینی هست یا تصرفات اعتباریه. تصرفات تکوینی، تصرفات اعتباریش باطله چون مورد اذن نیست، اذن مضاربه از رای مضاربه شاملی اون هست. تصرفات تکوینیش هم حرام میشه به خاطر اینکه اذن در او نداره دیگه، به نحو امانیت برای اون. پس در قسم اول اگر این تقییدی که در مقام ظاهر و در مقام اثبات اومده به حسب واقع هم در نظر او غیب باشد، در این موارد دیگه آثار صحت مضاربه، آثار مضاربه و عمل به آثار عمل به مضاربه درش بار نمیشه. آثار عمل به مضاربه در جایی بار میشه که این مورد مضاربه باشه. وقتی زید این رو از مورد مضاربه خارج کرد، مورد مضاربه نیست. وقتی مورد مضاربه نبود دیگه آثار عمل بر مضاربه رو نداره. ولی اگر فقط در مقام ظاهر باشه، خب اون دیگه اثر نداره. ممکنه در به حسب واقع و مقام جد اگه تغییر نکرده باشه، فقط به حسب ظاهر تغییر کرده باشه، خب اینجا معامله صحیحه. این مال از با این قید در فرد تخلف زید هم از مورد مضاربه خارج نمیشه. وقتی از مورد مضاربه خارج نبود، آثار عمل به مضاربه برش بار میشه. آثار عمل به مضاربه جواز جواز تصرفات تکوینی، جواز و صحت تصرفات وضعی باشه، این آثار برش بار میشه. خب پس در قسم اول اگر واقعا به حسب تقسیم مرحوم حکیم، در قسم اول اون خصوصیاتی که برمیگرده به یک جهت از جهات تجارت به مبیع و ثمن، این خصوصیات اگر ذکر بشه و واقع این تغییر هم فرض شده باشه، طبعا خارج از میدان مورد مضاربه میشه. ولی اگر از قبیل دوم باشه که امر خارجی هست، خارج از عقد مضاربه هست، مثل اون جایی که هم مثالهایی که زده شده بود که در این را مثلا همراه به همراه نداشته باش ثمن اینها را، بله به همراه نداشته باش، در مثل این موارد. و اینجا هم ایشون فرموده که دو تا ما تقسیم کردیم به سه قسم، به سه نوع. یک نوع این بود که غیدن للمضاربه باشه، یک نوع این بود که شرطن للمضاربه، یک نوع این بود که مجرد امر باشه، نه شرط نه غید. این قسمت، بله این قسمتی که نه شرط باشه نه غید، حکم اون معلومه دیگه. خب این اصلا نه شرط بوده نه غید، طبعا موجب تقیید عقد مضاربه نشد دیگه. عقد مضاربه مطلق بود. این عمل، این مالی که الان پیش او است، همچنان بعد مخالفت شرط مساق مورد مضاربه هست، طبعا اثری در این قسمت نداره. و بعد در این قسمت که نه غیب بود نه شرط بود هیچ تأثیری ندارد این امر، نه به لحاظ بطلان تجارت و نه به لحاظ حتی موجب خیال بودن. ولی اگر از قبیل قسم دوم باشه و به عنوان شرط عقد بشه، اثرش اثر داره، ولی مضاربه اون تجاراتی که انجام شده، اون تجارات صحیح هست، ولی چون از مورد مضاربه خارج نمیشه. فقط اثر این شرط در ثبوت خیاله که این مربوط به بحث بعدی است. ولی
سوم میفهمم که آسم و زامون هست
کجا؟ این که حالا اینکه عاصم ضامن اینا هست، حالا زمانش را فی حد نفسی بخوای حساب کنی بچه زمانش را فی حد نفسی که حساب بکنی بچه نداره، مگر اینکه به اختصاصی بمونه سزای روایات خاصه بخواییم حساب کنیم. علل قاعده وجهی نداره دیگه. علل قاعده وقتی که این مجرد عام بود به خاطر فایده خود بله مالک رأس المال، این که اطاعت او به این عنوان که فردی این که موضوعیت نداره، خودش که واجب نیست، باید به یه نحوی برگرده به یا به این که خارج از دایره اذن، که فردی این که خارج از دایره اذن نبود، یا با اینکه خارج از دایره اذن نبود ولی از باب دلیل شرط باید این رو بگیم دیگه، از باب دلیل المؤمنین به شروط هم، اون هم اگر به نحو شرطی عقد نشده باشه المؤمنین اینا نمیگیره دیگه، مگر اینکه از روایت خاصه استفاده بکنیم که اون روایت خاصه، روایات خاصه که در بحث میاد، حالا بنابر اینکه این همه این موارد رو بگیره، مطلق ما امر بهی را بگیره، حالا این از این روایت استفاده میشه یا نمیشه به بحث بعدی ما.
قبول خواسته
از اون روایت دیگه میگه، مگر کسی از اون روایت بخواد استفاده بکنه که مخالفت را، این که نه از اون روایت استفاده میشه که حکم غیر از این که علا تقدیر مخالفت اینه، از اون استفاده میشه که باید به همون نفع عمل بکنه دیگه، عنوان مخالفت رو مثلا اونجا از اون استفاده میشه که لازم هست در این موارد تا موافقت بشه و اگر مخالفت شد حکمش. حالا اون بچه استثارش برمیگردی به اون روایت خاصه و الا فی حد نفس باقت نظر اون روایت خاصه مقتضای قاعده این نیست، چون مقتضا اگر بخواهد عاصم باشه یا به خاطر حرمت تصرف در ملک غیر هست یا به خاطر حرمت تصرف در ملک غیره یا به خاطر مخالفت با شرط، در فرضی که این مورد نه از مصداق شرط بوده نه مصداق غیر بوده که اذ را خارج از اذ باشد تا در نهایت سر از قصمی بودن در بیاره بچی برای اون نیست.
شاخ ظاهر کمان محمد رحمتون اینه که شدیران علم قاعده رو درست میکنه و جنر خیلی از این سوال قبلی رو هم که علم قاعده مثلا خیال میبینه
نه نه علل قاعده بچی برای فرمایششون نیست، اگه به ناظر به علل قاعده باشه بچی برای فرمایششون نیست. خب این به حسب تقسیم مرمای حکیم بله در قیود راجع به تجارت، در حقیقت قیودی که برمیگرده به خصوصیات مبی و خصوصیات مبی و سمن یا بایه و مشتری، اونایی که برمیگرده به اینها، این لزوماً به معنای تغییر اذن میشه، اگه واقعا قصد بشه طبعا به معنای تغییر اذن میشه، ولی قسم دوم که خارج باشه این به دو نحو متصور هست، هم به نحو تغییر متصوره هم به نحو اشتراط. حالا قسم ثالث که ایشون فرض کرده، حالا اینو مصداق بدونیم یا نه، ولی در اون دو قسم اول و دوم این طور نیست که لزوماً مصداق شرط باشه یا اینکه لزوماً مصداق غیب باشه، نه قابل این تابع نحوه قرارداد بین دو طرف هست، ممکنه به این صورت قصد بشه ممکنه به صورت دوم قصد بشه. فرمایش مرمای حکیم این و این بله، آیا این تقسیم به این صورت صحیح هست در قیود به شروط مذکور در عقد مضاربه یا اینکه نه این تقسیم صحیحه؟ خب در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که در مواردی که معامل در کلن باقت نظر مضاربه به صورت قاعده کلی که در عقود عهدیه هم مورد داشته باشه بخواییم حساب بکنیم، خصوصیاتی که در مورد بیع و شرا ذکر میشه، این خصوصیات یا معامله شخصی هست یا معامله کلی هست. اگر معامله شخصی باشد، خصوصیاتی که در ضمن این قرارداد تعیین میشه، خصوصیاتی که در ضمن قرارداد تعیین میشه یا از اموری است که برمیگردد به مبیع و ثمن یا از امور خارج از اینه، مثل همون مثال های خیاطه تا قرائت قرآن و نظیر اینها، اونجایی که از خصوصیات مبیع و ثمن هست، اینطور نیست که تمام این خصوصیات به عنوان زید در معامله حساب بشه. نه، ممکنه این خصوصیت از قبیل زید باشه، ممکنه از قبیل شرط باشه. این تابع اینه که در نظر عرف اون خصوصیت مقوم نسبت به متعلق عقد حساب می شود یا مقوم نیست. مقوم است یا مقوم نیست. مثلا اگر مالی را بفروشن یا بخرن به عنوان این که ذهب هست، اون خصوصیت ذهبیت عنوان مقوم برای معامله هست. و وقتی که عنوان مقوم بود، طبعا غید در این مورد میشه. ولی اگر خصوصیت مربوط به همین مبی باشه ولی در نظر عرف مقوم برای او حساب نمیشه، بلکه غیر مقوم هست، مثل وصف کتابت باشه، خب کتابت یه خصوصیتی است که در همین عبد کاتب وجود داره، جدا خارج از او نیست، ولی در عین حال در نظر عرف اینطور نیست که این مقوم حساب بشه. روی این حساب اگه کسی عبدی را فروخت به غید کتابت و بعد این عبد را تحویل داد، تحویل داد در حالی که کاتب نبود، اینطور نیست که اصلا معامله واقع نشده باشه و مبی را تحویل نداده باشه. نه، مبی را تحویل داده ولی واجد تمام خصوصیت تحویل نداده. این قسمت که کتابت غیر مثل کتابت باشه یا حتی امور دیگری که مقوم نیستن، مثل اینکه برمیگرده به قبیله شخص، اینکه از قبیله فلان باشد، اینها هم در نظر عرف مقوم نیست. در این قیود اینها مثلا اینجور خصوصیات اگر تعیین هم بشود در متعلق عقد شخصی، اینطور نیست که بی را مقید بکنه، معامله را مقید بکنه، به طوری که فاقد این خصوصیت مصداق مبی نباشه. نه، اینا در حقیقت برمیگرده به شرط. اونچه که مهمه ذات این خصوصیتی که این خصوصیت به حسب ذاتش با قطع نظر از کیفیت تعیین مالک، تعیین مشتریات بای در مقام عقد فی حد نفسی از مقومات هست یا از مقومات نیست. اگه فی نفسی از مقومات باشه ولو در غالب شرط هم افاده بشود، اثر خودش را داره. نتیجه این میشه که اگر این عبد مثلا در اون مثال، در مثال مثلا ذهب و در مال و ذهبیت، اگه ذهب نباشه چیزی دیگه ای تحویل داد و اصلا معامله محقق نشده. و اگر مقوم نباشد به حسب وجود واقعیش ولی در مقام تعیین متعاقدین حتی به نحو غیریت هم اگه عقد بشه، بگه این عبد کاتب رو فروختم، کاتب رو به عنوان وصف در عبدم بیاره، اون اثر نداره. اموری که خصوصیاتی که جزء مقومات هستن، اینها خصوصیاتی که در مربوط به خصوصیاتی که ذکر میشه ولو در مورد متعلق عقد باشه، حتی خصوصیت مورد متعلق عقد این که از قبیل غید هست یا از قبیل شرطه قابل تقسیمه، تقسیمش هم به حسب مقوم واقعی به غیر مقوم واقعی، البته واقعی به حسب تشخیص عرفه نه به حسب کیفیت بیان. خب در معاملات شخصی فرموده اینه، ولی در موارد کلیات، در معامله بر کلیات مسئله به این صورت نیست. در کلیات مثلا در ثمن مبیع کلی رو میخوان بفروشن، گندم مثلا به وصف گندم کلی را به وصف اینکه از مزرعه در این شهر به دست اومده باشه به این قید اگه بخواد بفروشه، اگر این را در وقت تحویل به جای گندم این شهر رفته از گندم شهر دیگه آورده، ولو این خصوصیت در نظر عرف مقوم نیست، ولی چون مبی امر کلی هست در معاملات کلی این غیب موجب بله تقید متعلق عقد میشه. متعلق عقد مطلق نیست، متعلق عقد اون شیء خاصه که این خصوصیت را دو طرف برای او بیان کرده باشند. در عقود، در معاملات واقع بر امور کلی مفتزمه اینه، در عمل هم که به همین صورت، عمل هم از جهت اینکه کلی هست فایده اینه. در عقود تملیکیه، در عقود عهدیه یا به تعبیر دیگر، این که مورد از موارد غیب باشد یا از موارد شرط باشد، نه در معاملات شخصی تابع خصوصیت او هست، ولی در معاملات کلی نه، در معاملات کلی هر چیزی را که شرط کردن اون در حقیقت غید متعلق عقد حساب میشه. از این جهت فرق نیست در مقام بیان، کیفیت بیان اثری ندارد در معاملات در عقود تملیکیه. اما بیایم سراغ عقود اذنیه که مضاربه از این قبیله. در مضاربه فرموده که عقد اذنی هست، اینجا مطلبی در این قسمت فرموده با مطالب سابق یه مقدار تفاوت داره، اینه که در اینجا فرموده که مضاربه، ما اگر تحلیل بکنیم معنای مضاربه را میبینیم که در مضاربه دو جهت عقد شده، یک جهت اذن عقد شده و یک جهت التزام عقد شده. جهت از یک جهت نسبت چون اذن میدهد مالک در اتجار به مال، از طرفی ملتزم به این هست که اگر ربحی پیدا شد نصف این رب مال عامل باشه. این قسمت دوم برمیگرده به قسمت دوم مال التزامه، قسمت اولش مربوط به اذنه. حالا که بعد قسمت اول مربوط به اذن بود، در اینجا اگر مالک شرط بخواد بکنه در این قسمت خصوصیتی از خصوصیات را در عقد مضاربه اگر به عنوان شرط بیاره، این خصوصیت اگر مربوط به مبی و ثمن باشه یا مربوط به بیع و شرا باشه، طبعا این برمیگرده به تقیید در جهت اول که جهت اذنی بودن میشه. وقت نتیجه این میشه که اگر عامل با این شرط، با این تعیین مالک مخالفت کرد، این معامله‌ای که انجام داد مصداق عمل به مضاربه حساب نمیشه، چون اذن در مضاربه این جهت را شامل نشد. مضاربه طبعا تجارت میشه، تجارت فضولی. آثار عمل به مضاربه بار نمیشه، بلکه آثار عملی که غیر مورد مضاربه هست بار میشه. حالا اثر عملی که غیر مضاربه هست میشه مثل همین احکامی که بعدم میاد که بله بطلان مضاربه، بطلان معامله، به اینکه رب مال طبق نباید تقسیم بشه. یه جهتش هم همین حکم تکلیفی است که تصرفاتی که این وسط انجام داده تکلیفا برای او جائز نیست. اگر شرط برگرده به خصوصیت مبی و شرا، مبی و ثمن، به بیع و شراء بسیم از این قبیل. ولی اگه نه امر خارج باشه مثل خیاطه، مثل قرائت قرآن، خیاطه ثوبی که ربطی به مضاربه نداره، یا بله یا قرائت قرآنی که ربطی به مضاربه نداره، در این قسمت ممکنه در این موارد که امر خارجی باشه ممکنه برگرده به جهت اول که اذ رو مقید بکنه، ممکنه برگرده به جهت دوم. اگه به جهت اول برنگرده اذ مطلقه، طبعا مضاربه درست میشه، یعنی مضاربه که درسته، معامله درست میشه، تصرفاتم فی محلی میشه، فقط اون التزامی که عامل داد که من نصف سود را به تو بدهم نسبت به اون التزام، چون این برخلاف عمل کرد تغییر اذ بود، این بله نسبت به این میتواند نسبت این التزامش را از این التزام قبلی برگرده که اثرش میشه همون فسخ مضارب. پس در شرط راجع به خصوصیات مبی لزوماً به جهت اول برمیگرده، شرط راجع به شرط خارج از خصوصیات مبی دو شقه میشه، ممکنه برگرده ممکن به جهت اول که آثار بطلان عقد رو داشته باشه، ممکنه برگرده به جهت دوم که عقد صحیح باشه ولی نتیجهش فقط حق فسخ باشه. خب این ضابطه ایست که در کلام مرحوم علی اومده. خب این بله این بعضی به اون دیگه
فهمیدید همین که احتمال جدید رجوع به التزام داده رو میفهمید قبلا
چون فرموده بود که قبلا قبلا در مباحث قبلی فرموده بودن که اصلا این شرطی که در زمین عقد مضاربه شده، این شرط موجب بطلان عقد میشه. چرا؟ چون حقیقت شرط اینه که باید یه تعلیقی در کار باشه، در مضاربه غیر از اذن چیزی دیگه‌ای در کار نیست. اذن اگه تقیید داشته باشه موجب بطلان مضاربه در خارج از مورد اذن میشه، التزامی که در کار نیست دیگه. این قسمتی که در اینجا فرموده این برخلاف مطالب قبلی است. در اینجا در قسمت مضاربه التزام رو هم فرض کرده، التزام رو هم فرض کرده که همون التزام نسبت به چیز باشه، نسبت به تقسیم رزق باشه. این حالا از این قسمت آخر شروع بکنیم که فرمایش ایشون در این قسمت آخر این بود که در عقد مضاربه شروطی که در ضمن عقد مضاربه گذاشته میشه در قسم دوم که کلن امر خارجی هست، کلن خارج از تجارت مثل خیاطته، در این قسمی که فرموده، در این قسم فرموده که دو تا تقسیم دو شق برای او پیدا میشه، ممکنه به تغییر اذ برگرده، ممکنه به تغییر در ناحیه التزام برگرده، ممکنه به تغییر اذ، ممکنه به تغییر التزام، و اگر به تغییر التزام برگشت به این نه معنا پیدا میکنه. خب این بله فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. اون اشکالی که در اینجا هست اینه که اصل این تقسیم در این قسم دوم تمامه که ممکنه به این برگرده، ممکنه به این تابع نحوه قرار دادن هست. این تقسیم اشکال نداره در قسم دوم، این تقسیم اشکال نداره، ولی این که جهت ثانیه که شما در مضاربه تعیین فرمایید که جهت التزام هست، جهت التزام هست، این در حقیقت به این نحو که اون بحث به تصویری که مرحوم آقای خویی فرموده، از همون اول از زمان عقد مضاربه خود این عقد در حقیقت متضمن التزام از همون اول هست، متضمن التزام از همون اوله، چون از همون اول التزام را داره میتونه التزام خودش را مقید بکنه، میتونه التزام خودش را مطلق بذاره. طبق این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا اینه و این مطلب با اون چی که قبلا گفته شده جور در نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه عقد مضاربه فی حد نفسی به ملاحظه اونچه که در زمان اجرای عقد دو طرف دارن انجام میدهن، مضمونش در او التزام عقد نشده، مضمونش تماما اذنه، منتها اذن به نحو خاصه. عقد من این درش التزام نیست، به الا اگه التزام در اینجا بیاد اوفو بالعقود از همون اول عقد مضاربه رو باید بگیره، منتها نسبت به لحاظ جهت التزامش باید اوفو بالعقود اینا بگیره. با حال اینکه بر اساس فرمایشات قبلیشون هم که قبل دیگران هم فرموده بودن، عقد مضاربه مضمونش مثل عقد جعاله هست. در عقد جعاله قبل از این که عامل عمل بکنه التزامی در کار نیست، اذن هست، ولی اذنی که درش در اینجا هست اذن به نحو مطلقه یا امر هست. در جعاله امر میکنه ولی امر مقیده، امر میکنه به این شرط، در اینجا التزامی در کار نیست. بله بعد از اینکه عقد مضاربه صحیح شد، ادله صحت عقد مضاربه نسبت به تجارتی که بر طبق مضاربه عمل شد دلیل صحت مضاربه این رو میگیره. لزوم عقد مضاربه به خاطر دلیل بر صحت عقد مضاربه هست نسبت به مضاربه های قبل، نسبت به تجارات قبلی. خود ایشون هم قبلا این قسمت در فرمایش مرحوم آقای خویی بود که تجارت اگه بر طبق مضاربه انجام شد دلیل صحت مضاربه میگه این نسب سود حتما باید به عامل برسه. این به مقتضای دلیل صحت مضاربه است، نه اینکه به مقتضای التزام در حین اجرای عقد مضاربه باشه. نه، اگه اونی که در اینجا فرموده برگشت فرمایششون به اینه که مضاربه چون دو جهت داره، جهت التزام از همون اول در مضاربه هست، وقت دلیل جهت التزام وقتی از اول باشه مالک میتواند التزامش را مقید قرار بده، میتونه التزامش را مطلق قرار بده. این با فرمایش قبلی سازگاری نداره و بر اساس فرمایش قبلی که صحیح هم همون بود، مضاربه مشتمل بر التزام نیست، مضاربه اذن خاص، اذن مقید، التزام روی حساب، التزامی هم نه برای مالک میاره نه برای عامل التزام میاره، منتها بعد اجرای عقد و عمل به عقد در بعضی از تجارات این اثر بار میشه. این اشکال در سیاقت البته هست، یعنی اگر مضاربه بر اساس این تقسیم، اصل تقسیمی که ایشون کرده که در قسم دوم اگر به شرط برگردد اثر این شرط و تخلف این شرط خیاره، این نتیجه و اثر قابل قبوله، اشکال در این نتیجه نداریم. اشکال در سیاقت این بیانه که اینکه در این شرط فرموده به التزام برمیگرده، چون مضاربه دو تا التزامه، اشکال اینه که این با فرمایشات قبلی سازگاری نداره. پس این قسم دوم از نظر محتوا در وجود خارج مشکل نداره، از جهت سیاقت این تقسیم تمام نیست. اما قسم اول که شروط برگرده به بیع و شرا، به خصوصیات برگرده به بیع و شرا، مقتضای اون چی که در اینجا ایشون فرموده اینه که تمام اون چی که در مضاربه قید میشه، همونا مثالهایی که مرحوم سید دادن، همه این مثالها لزوماً به تقیید اذن برمیگرده و در این قسم دیگه دو تا شق نداره که یه شقش را بگیم از قبیل شرط باشه، یه شقش از قبیل زید. این قسمت از فرمایش ایشون هم محل شده.